من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
ساعتتون خرابه، اگه یه ساعت به ساعت دارید بذارید اینجا شما زیادی هم نزنم ساعت رو برو خرام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. در جلسات گذشته که خدمت شما عزیزان بزرگوار بودیم، صحبت در چگونگی عبور از منزل تقوا و رسیدن به منزل یقین بود، چگونه از منزل توبه می توانیم به تقوا و از تقوا به منزل یقین و به قله کمالات انسانی دست پیدا کنیم. خلاصه عرایضی که در طول ماه‌های گذشته خدمتتون عرض کردم این شد که برای عبور از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا دو راه وجود داره، یکی راه ریاضت و یکی راه محبت. چگونه می تواند انسان به محبت خدا برسد؟ جواب دادیم از راه ذکر، یاد خدا. یاد خدا وسیله ایست که می تواند انسان را به کیمیای محبت خدا برساند، یعنی به نزدیکترین راه برای رسیدن به کمال انسانیت. یاد خدا آثار زیادی در زندگی فردی و اجتماعی انسان داره که مهمترین اثرش دستیابی به کیمیای محبت حضرت حقه. در ادامه بحث عرض کردیم بزرگترین مصادیق ذکر و یاد خدا نمازه. هیچ ذکری کامل تر از نماز نیست. نماز چیه؟ نماز جسمی دارد و روحی دارد، پوستی دارد و مغزی دارد. جسم و پوست نماز، ظاهر نماز همین است که من و شما انجام میدیم. چگونه انسان وضو بگیره؟ کجا وضو بگیره؟ در چه مکانی؟ در چه با چه لباسی نماز بخونه؟ چه وقتی بخونه؟ و چه بخونه؟ این ظاهر نماز. روح نماز، مغز نماز، حقیقت نماز، اون حضور قلبه. یعنی انسان ملتفت باشه که چی میگه، با کی حرف میزنه. اون نمازی که ذکر خداست، یاد خداست و کلید گنج کیمیای محبت خدا، اون نمازی است که مغز هم داشته باشه، جسم تنها نباشه، روح داشته باشه. اگر نماز جسم و روحش همراه یکدیگر بودن، این اثر رو داره که انسان رو به اون نقطه کمالی که باید برسه میرسانه. هیچ چیزی بعد از معرفت خدا، عرض کردیم، مهمتر از این نمازی که در این پنج وقت ما میخونیم نیست. نمازهای پنج گانه. بنابراین نخستین گام برای تهذیب نفس، تزکیه نفس، رسیدن به کمالات انسانی از طریق اهل بیت اینه که سعی کنیم نمازهامون رو درست کنیم. نمازها که درست بشه همه چی درست میشه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، مکرر من خدمتشون میرسیدم، ایشون این روایت رو از حضرت امیر میخوندن که وعلم ان کل شیء تبع لصلاته، همه چیز دنبال نماز. اگه نماز درست شد همه چی درست میشه. خب حالا نکته ای که امروز میخوام عرض کنم در ادامه مباحث گذشته این است که شما ممکنه از بنده بپرسید خب ما چیکار کنیم که حضور قلب پیدا کنیم؟ اون دستورالعملی که در دو جلسه گذشتم انجام دادید ممکنه بگید انجام دادیم و بالاخره اون گونه که باید حضور قلب در نماز پیدا نشد. در روایت دارد بعضی از نمازها هست نصفش قبول میشه، ثلثش قبول میشه، خمسش قبول میشه، یه سجدهش قبول میشه، بقیهش هیچ. هر قدری که انسان دلش همراه نماز هست همون میشه نماز، نمازی که همراه با مغز حقیقت داره. هر قدری که دلش همراه زبانش نیست اون قبول نمیشه، تکلیف ساقط میشه. قضا واجب نیست، اعاده واجب نیست، ولی اون اثری که در کمال بخشی به انسان باید داشته باشه اون اثر از اون حاصل نمیشه، قبول نمیشه. یعنی اونجوری که باید انسان رو به خدا نزدیک کنه نزدیک نمیکنه. حالا امروز میخوام یک رهنمود دیگری از اهل بیت خدمتتون عرض کنم که نماز ناقص رو چجوری میشه باید تکمیلش کرد. این نمازهایی که ما داریم و هرچی زور هم میزنیم باز نمیتوانیم به طور کامل قلب رو همراه با زبان کنیم، چه کنیم که این نمازها کامل بشه و اثر بخش بشه؟ جواب این سوال رو اهل بیت علیهم السلام دادن و اون این است که نوافل مکمل فرائض است. این که در روایت آمده که علائم مؤمن 5 تاست، یکیش نافل است، این که 51 رکعت نماز بخونه در شبانه روز، 17 رکعت فرائض، دو برابرش نوافل. نوافل متمم و مکمل فرائضه، یعنی اون ناقصی هایی که نمازهای واجب دارن به وسیله این نمازهای مستحبی که خونده می شود این نواقص برطرف میشه، اون وقت نقش آفرین میشه در زندگی. این روایتی که عرض میکنم خدمتون در کافی جلد سوم صفحه 363 حدیث سوم، سندش هم معتبره. ابو بصیر میگوید یک شخصی نزد امام صادق علیه السلام از امام سؤالی رو کرد و من هم حاضر بودم، هم سوال رو شنیدم و هم جواب حضرت رو. سوال چی بود؟ سوال این بود. عرض کرد که جعل تو فداک اینی کثیر و صحف صلات. عرض کرد فدایت شدم، من خیلی صحف میکنم، فراموش میکنم، یادم میره تو نماز کثیر و صحفم، حواسم این بر اون بر میره. فقال علیه السلام و هل یسلم منه احد؟ آیا کسی هستش که بتونه یه نمازی بخونه که حواسش این طرف اون طرف نره، حواسش پرت نشه؟ یعنی امثال ماها این یه چیز طبیعی است که حواسمون در نماز پرت بشه، کسی رو سهو بشه. بعد حضرت فرمود به این نکته اشاره کرد، همین نکته که ضمن عرایض قبلی مطرح کردم، ان العبد یرفع له ثلث صلاته
و نصفها و ثلاثت و ارباعها و اقل و اکثر. بعضی از نمازخونا هستن که یه سوم نمازش بالا برده میشه، یعنی فرشته که میاد نماز رو میخواد بالا ببره و در اون جایگاه واقعی خودش این عمل رو مطرح کنه، یک سوم نماز رو بالا میبره، یعنی یه سوم نمازش قبول میشه، بقیهش نماز نیست. مثلا یکی من 3 رکعت نماز مغربش، 1 رکعتش 1/3ش قبول شد. و نصفها، بعضیا نصف نمازشون قبول میشه، بالا میره. و ثلاثت و ارباعها، بعضیا یه خورده زرنگترن، 3/4 نمازش قبول میشه و بالا میره. و اقل و اکثر، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر. علا قدر سهوهی فیها، و اون قدری که سهو میکنه، فراموش میکنه، دلش همراه زبانش نیست. بعد حضرت این رهنمود رو فرمودن، حالا چیکار کنی که نماز کامل بشه؟ لکنهو یتم لهو بل نبن نوافه. فلسفه تشییع نوافل این است که این فرائض رو تکمیل کنه. فقال لهو، یا یتم لهو به نوافل، قال فقال لهو ابو بصیر، ابو بصیر به حضرت عرض کرد که ما ارن نوافل ینبغی ان تترک علی حال. ابو بصیر که حاضر میگه، من که حاضر بودم اونجا، عرض کردم که آقا به نظرم میرسه که نباید نافله در هیچ حالی ترک بشه. حالا نبوده که اصلا در میان ما ببینی اصلا کسی نافله نمیخونه. فقال ابو عبدالله علیه السلام، عجل یه بار، عجل لا، بله همطور که میگی هست، نوافل نباید در هیچ حالی ترک بشه، نباید، عجب لا. بعد در یه روایت دیگه، باز حدیث دوم، این محمد ابن مسلم هست، از امام باقر نقل میکند، ان العبد یرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها فما یرفع له الا ما اقبل علیه بقلبه. این یه خورده واضح تر میگه، قبول نمیشه از نماز مگر اون مقداری که انسان قلبش همراه زبانش هست، اقبال به نماز دارد در هنگام خوندن نماز. و انما، بعد حضرت باز میفرمه، و انما امرنا بالنافله لیتم لهم بها ما نقصو من الفریضه، تا تمام بشه برای نمازخونها اون کمبودی که، نقصانی که در فریضه دارن. این روایت و روایت دیگه که در مجموع اطمینان حاصل میشه به صدور این گونه روایات، این است که دلالت میکنند بر این معنا که خدمتتون عرض کنم، این نواقص نماز واجب با نافله برطرف میشه. اینکه این همه تأکید شده بر خوندن نافله، برای این است که اون نقص ذکری که، حال توجهی که انسان باید در نماز واجب داشته باشه، اون نقص به وسیله نافله برطرف بشه. 2 رکعت نافله صبح، 8 رکعت نافله ظهر، 8 رکعت نافله عصر، 4 رکعت نافله مغرب و 2 رکعت نشسته نافله عشا و 11 رکعت نافله شب. حالا اگر کسی نمیتواند در وقتش بخونه، قضاش هم علی حال که آمد، ابو بصیر گفت بله، شد نافله رو میشه تو راه هم بخونه، همون که از حجرتون را میفتید میخواید برسید تا اینجا، میتونه تنها خوندن حمد هم کافیه. قبلم شرطش نیست. شما در راه میتونید حالا نخوندید، بعدش میتونید قضاش رو میتونید انجام بدید. قضاش هم همینجور مثل عداش. این که میفرماد لا یترک علا حال، میتونه معناش این باشه. در هر حالی میشه نماز نافله رو خوند. وضو داشته باشید، میتوانید تو ماشین نشستید، تو راه دارید میرید، میتوانید نافله رو بخونید و از فضیلت این نافله برخوردار باشید. چیزی که هست در میان نوافل، نافله شب اهمیت خاصی داره، خصوصا برای شما که در این مسیر علوم اهل بیت هستید، انشاءالله سرباز ولی عصر هستید، برای شما خیلی مهم نافله شب. آینده شما رو میتونه تضمین کنه. آقای پناهی گفتن صبح که موفق شدن طلبه های اینجا در این جشنواره علامه هلی در مسابقه اول میشن در تهران، در استان تهران. خب خبر خوبی بود. در ورزش هم اول شدن. حالا در معنویت هم انشاءالله دیگه این دست خودتونه. طلبه های اینجا بیش از هر طلبه های جای دیگه نماز شب خون باشن. خیلی مهم. موقعی که علامه طباطبایی شاید وقت دیگه هم گفته باشن، تازه طلبه شده بود رفته بود نجف، نقل میکنن که در اولین برخوردی که با استاد بزرگش آیت الله قاضی طباطبایی داشته، شون گویا از پشت سر یا به نحوی دست میذاره روشونش، میفرماید که حالا پسرم عزیزم یا هر تعبیر دیگه، اگه دنیا میخوای نماز شب بخون، اگه آخرت میخوای نماز شب بخون. یه خاطره هم من دارم، تازه طلبه شده بودم در عالم رؤیا، مرحوم آشمام تقی بافقی رو خواب دیدم. آشمام تقی بافقی یزدی، همونی که در حرم حضرت معصومه با رضا شاه سر حجاب درگیر شد و بعد، یعنی اونجا رضا خان زنش و فرزند دختراش و اینها رو با آرایش کرده آورده بودن در روز نوروز سال 1306 ظاهرا تو حرم عزت معصومه حتک حرمت کردن. چون همونجا شروع کرد نهی از منکر کردن. اینا خبر دادن تهران، رضا شاه آمد، خودش آمد، این شیخ بزرگوار رو شروع کرد به زدن در همون حرم و بعدم مدتی زندان و در آخر عمرش هم تبعید بود این مرد بزرگ در شهر ری. اون پیرمردای شهر ری که دیده بودن ایشون رو، خیلی خاطرات زیبایی آموزنده ای از کرامات این مرد داشت. آدم صاحب کرامتی بوده، آدم فوق العاده ای بوده این آشمام تقیه وافقی. خب من شنیده بودم، خودم ندیده بودم، ولی از اهل ری اونهایی که دیده بودن ایشون رو در اوائل جوانی خاطرات زیادی شنیدم، نسبتا زیادی شنیدم ازشون. آدم فوق‌العاده‌ای بود، مخصوصا در امر معروف و نهی از منکر. ایشون رو من در عالم رویا اوائل طلبگی خواب دیدم. دو تا مطلب، دو تا راهنمایی کرد که یادم رفت یکیش، ولی یکیش همین بود، همین راهنمایی آقای قاضی به علامه طباطبایی. فرمود که نماز شب خلاصه یادت نره، نماز شب بخون. خیلی مهمه. عزیزانی که خصوصا تازه وارد میشن در این مسیر، یکی از رموز موفقیتشون این است که شب زنده دار باشن. یعنی قبل از اذان صبح تلاش کنن. سخته، میدونم ایام جوانی خصوصا، ایام پیری هم سخته ولی جوانی سخت‌تره. قبل از اذان شیطان خیلی خواب مزه میده، سخت بلند شدن. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. تلاش کنید این 11 رکعت رو بیدار باشید قبل از اذان صبح. حالا من یکی دو جلسه در این زمینه میخوام یه مقداری براتون صحبت کنم، انشالله که اثر داشته باشه و زمینه ساز این معنا باشد که طلبه های این مدرسه نه تنها از نظر علمی درخشش داشته باشن در جامعه ما، بلکه از نظر معنویت هم جلوتر از دیگران باشن. اهمیت این عمل و نقش اون در سازندگی و پرورش معنوی انسان اونقدر هست که چند آیه از آیات قرآن درباره فضیلت این عمل آمد. آیه اول، آیه 79 از سوره مبارکه اسراء: و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. خطاب به پیغمبر، مخاطب این آیه شخص پیغمبره، که حالا اینم نکته‌ای هست که عرض خواهم کرد. به پیغمبرش خداوند می‌فرماید پاسی از شب را برای خوندن نماز شب بیدار باش. تهجد از حجود، حجود با هی حوض، حجود به معنای خواب نومه، تهجد به معنای ضد خوابه، یعنی بیدار بودن، بیدار بودن برای عبادت، و مصداقش اینجا نافله شب. می‌فرماید پاسی از شب را برای اقامه نماز شب بیدار باش، امرم هست. بعد می‌فرماید نافلتن لک، این یه تکلیف اضافی است برای تو. یکی از ویژگی‌های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این بود که نماز شب برش واجب بود. یه خصوصیاتی داشت در تکالیف پیغمبر که یکیش این بود که نماز شب خوندن برای ما مستحبه، ولی برای پیغمبر واجب بود، امر داره. فتهجد بهی نافلتن، این نافلهی که اینجا هست معنای یعنی اضافه نفل، یعنی اضافه فرض، یعنی واجب نفل، به معنای اونم که نافله هم که نافله میکنن، چون میگن به خاطر اینکه زائده بر فرائض هست. نافلتن لک، این یک تکلیف اضافی است برای تو. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، امید است که خداوند تو را مبعوث کند، پروردگارت، به مقام محمود، مقام در خور ستایش، که مقام شفاعت تفسیر شده، که خود پیغمبر هم در واقع خدا میخواد بگه تو هم بیش از دیگران، هر کس که موقعیتش بالاتره نیازش به ارتباط با خدا بیشتره. برعکس این صوفی های نادان که میگن وقتی انسان واصل شد دیگه نماز نواس بخونه، نماز و روزه ماره کسانی است که به حق نرسیدن، سرحلقه واصلان حضرت حق، میگه نه تنها اون نمازهای پنجگانه رو باز بخونی، بلکه شبان باز پشی نماز بخونی، واجب برد. حالا بر ما واجب نیست، ولیکن اگر کسی بخواد برسه به اون نقطه‌ای که نقطه کمال انسانه، قله کمال انسانه، برای او لازم. این رمز موفقیت شماست. تلاش کنید این رمز رو از دست ندید. آیه دوم، آیه 16 هم از سوره مبارکه سجده، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. در تبیین اوصاف انسان‌های شایسته یکی از خصوصیاتشون این است که می‌فرماید تتجافا جنوبهم. جنوب یعنی پهلو، تجافی یعنی جدا شدن. جدا شدن پهلو از چی؟ از بستر خواب. اون موقع که دیگه حسابی انسان سفت به رخت خواب چسبیده و دلش نمیخواد پهلوش رو از رخت خواب برداره، میفرماید اینها انسانهای شایسته اینجور هستن. اهل خدا، اهل الله، اولیاء خدا این است، اینجورن که در اون موقع پهلوهای خودشون رو جدا میکنن از بستر خواب، از مزجع یعنی هم بستر خواب. یدعون ربهم خوفا و طمعا، با خدا نیایش میکنن، دعا میخونن، نماز میخونن، خوفا و طمعا، از ترس از عذاب الهی و طمع به لطف و عنایت حضرت حق. و من ما رزقناهم ينفقون، اهل انفاق هم هستن، که در روایت هم داره از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ذیل همین آیه میفرماید تتجافا جنوبهم عن المضاجع قیام العبد من اللیل. این همان بلند شدن برای نماز شبه. آیه سوم، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوم قیلا. سوره مزمل، یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا، کم بخواب، بقیهش عبادت کن، نصفه او انقص منه قلیلا، او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بعد میفرماید ان ناشئة الليل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. این ناشئه قهر، ناشئه شب، ناشئه بنه حادثه است. این حادثه شب که همون نماز شب هست، مصداقش نماز شبه، هی اشد وطئا. این ناشئه لیل، این نافله شب، دو تا معنا کردن. یکی که رنجش بیشتره، سخت تره. مثلا نماز صبح، نماز ظهر و عصر، نماز مغرب و عشا، خب این آسان تره. ولی اینکه قبل از اذان صبح مقید باشه، هر شب باشه، نماز بخونه 11 رکعت، این سخته. افضل الاعمال احمزها، این رنجش بیشتره و اقوم قیلا. ولی کن خب خیلی استوار سخن، استوار سخن راست یا راستین ترین سخن، اون سخن قبل از اذان صبح خیلی بیشتر دلالت میکند بر ایمان انسان. اون کسی که قبل از اذان صبح واجبم نیست پا میشه نماز شب بخونه، این معلوم میشه خیلی صداقت بیشتری داره در حرفایی که میزنه و ادعاهایی که داره. یه معناش هم این است که اشد وطئاً یعنی استوار، با استوارتر از انسان کاری که اونجا، دعایی که میخونه، نمازی که میخونه، از قوام بیشتری، از استواری بیشتری برخوردار هست. به هر حال این هم باز در روایت از امام صادق علیه السلام هست که یعنی به قولهی اقوم قیلا قیام اللیل انفراشه یرید به الله لا یرید به غیره. این نشون میده که ریا نیستش دیگه. قبل از ظهر ممکنه نماز ظهر انسان ریایی باشه برای نشون دادن بدی، نماز مغربیش های انسان، نماز صبح انسان، حالا مثلا اگه تو نماز جماعت شرکت بکنه، ولی نمازی که تو خونه میخونه و قبل از اذان میخونه یا تو حجره میخونه و کسی هم نمیدانه و پو میشه، این از ریا دورتره. اقوام و غیرا میفرماید این قوامش استواریش به خاطر این است که از ریا دورتره. این است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که می‌فرماید افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، بعد از نمازهای واجب نماز شب از همه نمازها فضیلتش بیشتره. این نشون میده که نقش نماز شب در تکمیل نمازهای روزانه و برطرف کردن نقایص نماز روزانه و تکمیل ذکر الهی و رسیدن به محبت الهی نقش بیشتری داره. نماز شب بیشتر انسان رو کمک میکنه که از منزل توبه عبور کنه و به منزل تقوا برسه. کسانی که اهل نماز شب هستن و صداقت دارن در این مسئله، اینها از تقوای بیشتری برخوردارن، حواسشون بیشتر جمعه و موفقیتشون در تحصیل بیشتر هست. امیدوارم انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی کمکتون کنه، کمکمون کنه، بتوانیم قبل از اذان صبح ارتباط با خودش داشته باشیم، انس با خدا داشته باشیم، توجه به خدا داشته باشیم. خدایا به اون نماز شبخونه‌های واقعی، به اون وجود بزرگواری که سرحلقه نماز شبخونه‌هاست و نماز شبش قطعا مورد قبول توست، ولی یعص ارواحنا له فدا، تو را سوگند می‌دهیم توفیق اقامه این عمل مهم و بزرگ را به همه ما عنایت بفرما. این توفیق را تا پایان عمر از ما سلب مفرما. قلب ما را مالامال از یاد خودت، ذکر خودت، توجه حقیقی به خودت قرار بده. ما را به کیمیای محبت خودت برسان. قلب ما را لبریز از انبار محبت خودت، معرفت خودت و اولیاءت بگردان. قلب ولی یأس از همه ما خوشنود بگردان. ما را از سربازان واقعی آن بزرگوار قرار بده. موانع فرجش را برطرف بفرما. دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب اسلامی را نابود بفرما. این انقلاب را زمینه ساز حکومت جهانی حضرت مهدی قرار بده. ما را از زمین سازان حکومت اون بزرگوار قرار بده. شهدای اسلام، امام شهیدان، از عنایات خاصت برخوردار بگردان. رهبر عزیز انقلاب را از عنایات ویژه‌ات برخوردار بگردان. بالنبی و آله و بالفاتحه.